آقای محمد علی نجفی کارگردان پیشکسوت بودن در نمایشگاه، آقای جهانگیر الماسی. عوامل فیلم پروین دیروز اومده بودن، 5-6 نفر با هم اومده بودن، آقای شریفی نیا، آقای ورزی، آقای شعبانپور اگر درست گفته باشم. بله 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 بله، که خیلی خودشون هم میگم از اون کسانی هستن که خیلی علاقمندن به کتاب. اینا چهرهایی که من
ورزی.
بله، عوامل فیلم پروین، آقای ورزی، آقای شریفی نیا، همه با هم اومده بودن به نوعی. آقای اسماعیل مهرابی را من شنیدم که اومدن در نمایشگاه. خیلی باز هم میگم اهالی سینما، حالا بدنه کسانی که مردم میشناسن اونها رو، خیلی شاید
کتابخون نیستن،
کتاب نباشن و کتابخون نباشن.
یه چیزی تو میخواستی بگی و اون نشانکی که گذاشتی
در این کتاب اقتباس ادبی در سینما ایران، آقای پرویز جاهد گفتگوهایی که داشتن تقریبا تمام این عزیزان، یعنی آقای دولت آبادی، زنده‌یاد مهرجویی، آقای افخمی، اصلا همشون به این نکته اشاره کردن که آقا بازیگران ما، سینماگران ما، فیلمنامه‌نویسان ما خیلی کتابخون نیستن الان.
به من با یه کارگردانی صحبت می‌کردم، بله. مرتضی، و خیلی راحت میگه. به من مثلا نمیدونم، پیش خودم گفتم آقا چرا اینقدر راحت داره این نکته رو میگه. وقتی باهاش صحبت می‌کردم راجع به کتاب‌هایی که می‌خونه، یه گفتگویی باهاش داشتم، گفت من اهل کتاب نیستم، من کتاب نمی‌خونم معمولا. گفتم مگه میشه؟ پیش خودم گفتم. و چقدرم راحت میگه. معمولا اون کسی که کتاب نمیخونه مثلا میگه آقا حالا بذار بگم اینجا رو یه راستشو نگم، حداقل بگم کتاب میخونم. ولی خیلی با افتخار میگم نه، من اهل کتاب نیستم. اصلا عجیب بود برام.
من مصاحبه داشتم 2-3 سال پیش با کارگردانی که داشت مستندی میساخت در مورد یک کتاب که بعد اونو میخواست تبدیل بکنه به فیلم سینمایی. حالا کارگردان خیلی مشهوری نبود و گفت حالا این رمان مثلا 5-6 جلدی اینجوریه اونطوریه، من طرف این نامم اینه. و بعد گفتم خب حالا این متن کتابو که خوندید؟ گفت نه، من متن کتابو نخوندم. اینو من با خودم صحبت کردم، دوست عزیز. آره، این در این کتاب آقای پرویز جاهری گفتگویی که داشته با آقای فرمانارا، ایشون گفته که نسل ما و نسل قبل از ما، برای ما کتاب تفریح اول بود. علارغم وقت کم، تمام بچه‌هایی که من میشناسم مثل مهرجویی، موقعی که فیلم نمی‌سازند مدام کتاب دستشان است و در حال خواندن هستند. آقای افخمی هم به همین اشاره کرده، خود آقای زنده‌یاد مهرجویی هم به این نکته اشاره کرده در این کتاب. من خیلی پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما علاقمندان به سینما بخونن. گفتگوهای پیرامون اقتباس ادبی در سینمای ایران، پرویز جاهد، نشر ایجاز، جلد قرمز رنگ هم داره که حالا تصویری که بازیگران سینمای ایران هم روش هست میتونن ببینن.
برای کسایی که برای دنبال کتاب با جلد قرمز هستن برای دکور، این کتاب
امروز شما دیگه رفتین روی
آخه ببین من دیدم به خود آدمایی که خیلی زیاد هم شدن. دنبال کتاب قرمزن، مثلا میگم کتاب آبی ندارید، کتاب سبز تیفانی ندارید، کتاب نمیدونم.
من جلوی چشم خودم، حالا این خاطرات رو من دارم، جلوی چشم خودم در انتشارات سخن یا علمی فرهنگی این خانومی اومد گفت که ببخشید اون کتاب سعادت کیمیاییتون چنده؟ کیمیای سعادت امام محمد غزالی، که خیلی
بله.
کتاب معروف و خوشخوان و خیلی هم چاپ قشنگی داشت. بله بله. و خوشم گفت دقیقاً، گفت حالت خیلی قطعش خیلی خوبه، حالتش خیلی خوبه برای دکور.
خرید یا نه؟
من دیگه رد شدم، یعنی اون خانومی که فروشنده بود خندیدیم و من رد شدم. فکر کنم خرید دیگه. بله، سعادت کیمیایی، یعنی آدم یاد استاد کیمیایی میفته. اینو من به چشم دیدم دیگه.
آره، منم خیلی اینطوری دیدم، کتاب دنبال کتاب تیفانی میگشتم.
بله،
این برام جذاب بود که اصلا تیفانی اصلا چه رنگیه. بعد فهمیدم که مثلا یه رنگ سبزیه که
ترکیب رنگاست. آره، خانومای رنگا رو، چون من فقط
قرمز. آره، یه خانومی بود پرسید که من کتاب تیفانی میخوام. بعد من گفتم خدای تیفانی یعنی چی؟ تیفانی مثلا نویسنده است، فرد چیه؟ بعد رفتم پرسیدم، گفتن نه یک رنگ مثل این.
عجب.
بعد گفتم خب این چه رنگیه؟ دیدیم که حالا یه رنگ شبیه به سبز برای دکور خونه میخواستن.
بله، اینا حالا کتابایی بود که 2-3 تا کتاب من خونه داشتم دیگه، فعلا همینا رو تونستم بیارم.
مرتضی نازنین، حالا من سوالمو بپرسم از تو. ببین، معمولا سینما باعث میشه که گاهی کتابهایی پرفروش بشه. ما بارها دیدیم وقتی که به عنوان مثال راجع به فلان مقطع تاریخی فیلم ساخته میشه، کتابش اصلا نایاب میشه. تأثیر سینما بیشتره روی کتاب در حال حاضر، یا تأثیر کتاب روی سینما؟
هر دو، هر دو، یعنی نمونهش رو که الان خدمتون گفتم، کتابی مثل کتاب آپاراچی که حتی کسایی که پیگیر هم بودن خیلی اسمشون، اسم کتاب به گوششون نخورده بود، نایاب میشه در نمایشگاه کتاب سال بعد از جشنواره. فیلم میتونه اینقدر مؤثر باشه روی کتاب. از اون طرف خب کتاب‌های زیادی هم ما داشتیم که اقتباس ازش شده، حالا بحث اقتباس یه بحث تخصصیه و البته در قریب به اتفاق اونها کتاب معمولا بهتر از فیلم بوده، یعنی خیلی نمونه کمی
معمولا اینطوره دیگه.
بله کتاب خیلی بهتر بوده و اقتباس در سینمای ما هم همیشه میگن ضعیف بوده، ولی نمونه‌های موفق هم داشتیم دیگه. من فکر می‌کنم هر دو اتفاق رو باید با هم دیگه در نظر بگیریم.
نکته اینه که بحث اقتباس وقتی بخوایم بریم سراغش، اصلا اتفاقات عجیب غریبی رو ما باش مواجه هستیم. اینکه بعضی کارگردان‌ها به دنبال این هستن که یک اصطلاحی در سینمای ما عرف شده تحت عنوان کارگردان مؤلف.
بله.
اون کارگردان متاسفانه، بازم میگم متاسفانه، این اصطلاح یعنی اینکه کارگردان خودش فیلمنامه نویس بشه، در حالی که آقا به هیچ عنوان باور کنید این درست نیست، این غلطه. بله. که آقا کارگردان مؤلف حتما نباید خودش فیلمنامه هم بنویسه. برای همین کمتر میرن سراغ اقتباس ادبی از یک داستان. از اون طرف ماجرا هم بخوایم نگاه کنیم، گاهی نویسنده های ما هزینه های گزافی رو طلب میکنن از فلان کارگردان یا فلان فیلمنامه نویس که آقا اگر میخوای از روی داستان من اقتباسی بنویسی باید این تومن به من پرداخت کنی، و خب اون فیلمنامه نویس میگه خب چه کاری، من اون مبلغ رو صرف جای دیگه میکنم، میرم یه قصه دیگه مینویسم. من خودم شاهد بودم که یک کارگردانی، یکی از دوستان ما هستن، برای یک قصه نزدیک 150 میلیون، یه قصه کوتاه و میخواستن از روش اقتباس کنن، 150 میلیون به نویسنده اون اثر دادن.
عجب.
سینمای دفاع مقدس هم بود تا تونستن ایشون رو راضی کنن که ما از این قصه شما یک فیلمنامه بنویسیم. و خب این خیلی ماجراهای عجیب غریبی
و داره. میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب. در تکمله صحبت شما و این کتاب آقای پرویز جاهد، اقتباس ادبی در سینما ایران، من فقط تیتر گفتگوهاشو براتون میخونم، دقیقاً در ادامه صحبت‌های شماست. تیتر گفتگوها رو ببینید. در گفتگو با آقای داروش مهرجویی عنوان این فصل هست: نویسنده‌های ما سینما رو نمی‌شناسند. عباس بهارلو سرنامه یا تیترش این هست که شکاف بین فیلمسازان و نویسندگان ایرانی به آسانی پر نمی شود. مسعود کیمیایی: فیلمساز نوکر نویسنده نیست. و قطعا این مباحث اگه بخونی تو مصاحبه ها خیلی نکاتی به دستتون میاد.
من حتما این کتابو فردا
حتما. بهمن فرمانارا عنوانش هست: داستان جایگاه واقعی خود را ندارد. شیوا ارسطویی گفته: اعتماد بین سینماگر و نویسنده از بین رفته است. آیدین آقداشلو: ما سینمای قصه گوی درخشانی نداریم. احمد میرحسان هم گفته که حالا سینما از آسمان بر ما فرود آمد. بهروز افخمی هم گفته که گاوخونی، کاری که داشتن سینما در اوایل دهه 80، تلاشی برای انجام اقتباسی غیر ممکن در سینما بود. و در نهایت حسین مرتضاییان آبکنار هم گفته: اقتباس تام و تمام غیر ممکن است.
نکته اینه دیگه، این کتاب چقدر کتاب خوبیه که از هر دو طرف ماجرا رو
بله 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 دقیقاً
کرده.
همین نکته شما،
یعنی اومده هم از نگاه کارگردان به نویسنده و از نگاه نویسنده به کارگردان، هر کدوم هم گاهی آدم میگه آقا
حق با شماست.
آره نمیتونیم بگیم که آقا این داره درست یا غلط میگه. گاهی نویسنده میگه آقا من داستانم چیز دیگری است، فیلمنامه نویس هم خب میگه آقا من میخوام به نفع فیلمم این کارو انجام بدم. خیلی کار سختیه.
بخش عمده گفتگوهای این کتاب در ارتباط با همین تقابل و همین مواجهه است به نوعی. یه کتاب کوچیک دیگه هم من زوم نشه بشینم معرفی کنم، کتاب سینمای ایران محمد تهامی نژاد در دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر شده. یه کتاب خیلی مختصر و مفید هست برای شناختن تاریخ سینما ایران در زمان شکل‌گیریش، یعنی از ابتدای شکل‌گیری سینما در ایران. آقای تهامی نژاد هم که از مستندسازان
و خوبی آوردی مرتضی،
زنده باشید.
واقعا میگم خیلی،
حالا من نمیدونم پیشنهاد نمیدونم، یه بخشی از برنامه‌تون رو خیلی کوتاه، خیلی کوتاه و مختصر و مفید، الان نمیدونم در قالب رادیویی چطور میشه این کارو کرد، واقعا معرفی این کتابا اختصاص بدیم. حالا ساختارشو تعریف کنید. حالا میگن چه مهمون پرروی اومد.
نه نه واقعا جذاب. تو اگر که خودت این بخش رو به عهده بگیری حتما و با افتخار.
زنده باشید. الان روی آنتن دیگه داریم گفته
ما از هفته آینده، حالا هفته آینده که احتمالاً نباشیم،
ما رو تو رو دروسی نذارید.
نه دیگه خودت پیشنهاد دادی. زنده باشید. هفته های آینده ما در خدمت خودت باشیم و هر هفته راجع به یک کتاب.
آره حالا میگم یا در قالب فایل صوتی باشه یا حضوری باشه.
نه حضوری. تعریفش. ما اینجا باید حضور پیدا کنیم.
انشالله که خیره.
قولش رو گرفتیم از مرتضای نازنی
سلامت بشه.
و این بحث اقتباس، ببین مرتضی، آخرین فیلمی که راجب از اقتباسی بوده از یک داستان و یک کتاب در سینمای ما و بگیم قابل قبول بوده، تو چه فیلمی به یادت میاد؟
اونی که توی جشنواره و اکران شد و هنوز اکران نشده باغ کیانوش هست که متاسفانه من کامل نتونستم ببینم حالا به دلایلی. آپاراچی بود، کارهای آخر رو من باید فکر کنم دیگه، اگه بتونی چند
من مثلا
بگیر
غیر از جشنواره امسال من بی همه چیز یادم میاد.
بله
محسن قرایی نازنین
که از نمایشنامه معروف فردیش دورون مات بود دیگه،
بله، ملاقات با بانوی سال خورده.
بله.
اون خیلی کار خوبی بود. چقدر فیلم قوی بود از محسن قرایی، من خیلی لذت بردم اون فیلم رو دیگه.
خب زندیات مهرجویی دیگه جز سرآمدا بود در حوزه اقتباس،
هممون وقتی که اسم اقتباس میاد قطعا اسم استاد مهرجویی روحشون شاد.
خب آقای افخمی هم که اون پرویز و شهدخت و من هیچ وقت اسم این فیلمو یاد نگرفتم.
دیگران
گاوخونی و دو سه تا کار دیگرشون هم به همین شکل بود. خب اقتباس بود. میگم مدام باید فکر بکنی و اسما یادت میاد. تعدادش کم نیست. من یه زمانی فکر کردم کمه ولی نه اینطوری نیست.
آره واقعا
کارهای قدیم خب استاد تقوایی که دیگه ناخدا خورشیدشون از اون کار همینگوی بود خیلی معروفه. میگم کارهای این مدلی، هامون همینطوری اقتباس آزاد بود. همون آقای مهرجویی مدام باید به ذهنمون میاد.
آقای مهرجویی استاد اقتباس بودن و چقدر به نظرم فیلمو درست میساختن.
دقیقاً.
این خیلی سخته که شما اقتباس کنی و هم نویسنده راضی باشه، هم خود کارگردان
هم
راضی باشه.
آره هر دو طرف
آره
راضی باشه.
خیلی سخته، ولی خب ما میگم ترجیح میده کارگردان بره، اگرم میخواد اقتباس کنه بره از نمایشنامه خارجی مثلا مثل ملاقات
که دردسرش کمتر باشه.
و چقدرم بازم میگم اگر ندیدید حتما، فکر کنم توی سکوهای نمایشی فیلم موجوده، حتما برید فیلم رو ببینید. خیلی فیلم خوبی بود،
جذابی بود.
ببین خیلی من اون موقع یه کاری داشتم و باید حتما میرسیدم توی جشنواره سال 1400 بود یا سال 99.
400 بود.
من اون موقع باید مثلا ساعت یادم اکرانش ساعت 6:30 بود.
بله.
یا 6. بعد ساعت 7 باید جایی می بودم. ببین گوشیمو خاموش کردم، گفتم این فیلم رو من عمرن از دست نمیدم و کامل دیدم و بعدش حالا اون شرایطی که پیش اومد و دیگه ناگزیر جواب دادم اون شرایط رو. ولی بازم میگم اگه باز هم برگردم عقب بازم صبر میکنم، گوشیمو خاموش میکنم که فیلم رو ببینم. چون واقعا فیلمه
جز اقتباسای موفق این چند سال اخیر.
خب تو به عنوان یک خبرنگاری که با در طول سال هم با سینماگرا در ارتباطی، ببین نظرشون راجع به اقتباس چیه الان؟
دقیقا همین بحثی که شما دارید میگید، میگن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. یعنی اقتباس در نگاه اول سهل و ممتنعه دیگه، در نگاه اول خیلی کار راحتیه، شما یک داستان دارید که تبدیلش میکنید به فیلمنامه،
میگه یه مرحله رفتی جلو،
یه مرحله جلویی، بله، و کامل میتونی دیگه دنبال ایده اصلی و حالا. ولی وقتی وارد این فضا میشی، حتی اگر با اون نویسنده‌ای که حالا احتمالاً اگر در قید حیات باشه و باهاتون همکار باشه به توافق برسی، تازه ابتدای اون دردسره. یعنی اینکه از کجا شروع کنی، به کجا چقدر تغییر بدی این متن داستان رو و رمان رو و تبدیلش کنی به فیلمنامه، واقعا سخته. من با دوستان فیلمنامه صحبت می‌کردم، میگفتن که واقعا راحت نیست، برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه. ولی اون فیلمنامه‌ای که از ذهن خود شما از ابتدا تراوش بکنه، خب مثل موم در دست شماست و حالا با یه توافقی که با کارگردان داشته باشید شاید بتونید برید جلو. ولی اون متنی که بخواید ازش فیلمنامه بسازید کار رو سخت میکنه.
آره
کردم معمولا تو سینمای دنیا هم فیلم‌هایی که کتاب‌هایی که فیلم شدن معمولا میگن خب اون نسخه کتابش بهتر بود. خیلی
مثلا خب ما بزرگترین فیلمی که فکر می‌کنم از روی کتاب ساخته شده یکیش هری پاتر بود که
بله مجموعه
از اون مجموعه داستانه هری پاتر، یکیش خود ارباب حلقه ها بود
قدیم تر، خب دکتر ژیواگو بود.
آره دکتر ژیواگو بود. و نمیدونم، من خودم به شخصه وقتی که اقتباس میفهمم که یه فیلمی اقتباسه، بیشتر ترغیب میشم برم به دیدن اون فیلم.
جذاب‌تره.
جذاب‌تره.
مثلا کتاب رو خونده باشه خب قاعدتا خیلی جذاب‌تره.
آره و همین باعث میشه که مردم هم حالا اگر فیلمی وجود داره یا اگر کتابی وجود داره، هر کدوم اگر کتابو خوندن میرن فیلمو میبینن، یا اگر فیلمو دیدن میرن کتابو میخونن، و این میتونه خیلی به هم میتونن کمک کنن کتاب و سینما. ولی فکر میکنم خیلی الان رابطه خوبی با هم ندارن.
نداشته باشن. کاش چهره‌هایی مثل همین آقای سروش صحت، دوستان دیگه تو هر دو تا فضا دارن کار میکنن، تعدادشون در سینما ما بیشتر بشه، این خیلی میتونه موثر باشه. و برای همین هم هست که کمدی هایی که آقای سروش سعد میسازه هم یه تفکری پشتش هست.
قصه داره. بله.
حالا چون موافق باشیم چون موافق نباشیم و پشتوانه فکری داره و شما قشنگ احساس میکنی که طرف میدونه و خونده در موردش. نشانه هایی که در این فیلم میبینید کاملا متوجه میشید. امیدواریم این چهره آقای اردشیر رستمی که حالا خیلی کمتر تو این حوزه هستن تعدادشون زیادتر بشه، در حوزه کارگردانی هم همینطور، و علاقمندان به کتاب و علاقمندان به سینما یک مقدار پوشش بدن همدیگر رو. یک گروهی نداشته باشیم کتابخوان، یه گروهی داشته باشیم مثلا فیلمبین و سینما رو. حالا توی بخش قبلی صحبتاتون هم اشاره کردن دوستان همکارت.
آره ببین، متاسفانه نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، یه ده هستن که میگن آقا ما دیگه کتاب نمیخونیم به جاش فیلم میبینیم، ولی اصلا کار بدیه. ببین نمیشه دنیای کتاب رو با دنیای یک فیلم مقایسه کرد. حالا آقای کتیراچی هم گفت متاسفانه داره به این سمت میره که مردم بگن آقا ما فلان کتاب رو نمیخونیم، به جاش میریم اون فلان فیلمی که درباره اون کتاب سر. این خیلی بده.
بله بله بله، خیلی بده. با شما موافقم. اگر فرصت هست من یه نکته
خدمتتون
اشاره بکنم. در بین کتابهایی که امسال بنیاد سینمای فارابی منتشر کرده، یک مجموعه سه جلدی اگر اشتباه نکنم درآمدی بر هوش مصنوعی و سینما بود که اینجور که آقای بشیری مدیر انتشارات میگفتن در همون روز اول یا دوم کل این کتاب ها فروش رفت. یعنی بحث ارتباط هوش مصنوعی و سینما، مخاطبا خیلی استقبال کردن از این کتاب. یا کتابی دارن تحت عنوان اقتباس سینمایی از رمان های عربی، یعنی دیگه کاملا ریز، بله اون رفتن سراغ جزئی‌تر، کاملا رفتن سراغ نکات جزئی در سینما. و فکر میکنم اینجور کتاب خیلی به درد علاقمندان به سینما بخوره و ازش استقبال میکنه.
ببین تو خودت چقدر کتاب میخونی؟ به عنوان یک کسی که در حوزه سینما داره فعالیت میکنه،
کتاب های سینمایی یا نه
کلا؟
من سعی میکنم زیاد بخونم، یعنی هر روز تقریبا توی برنامه هم هست.
یعنی میخونی هر روز یا سعی میکنی؟
نه قطعا هر روز میتونم بگم کتاب
میخونم. حالا یک سری گاهی آماری میدن که مردم ها مطالعهشون پایینه، ولی من فکر نمیکنم آمارا خیلی محلی از
آره وقتی آدم میاد تو نمایشگاه تجربه رو داشتی میبینی.
ببین من دیروز خواستم بیام نمایشگاه، با ماشین اومدم جای پارک پیدا نکردم و ناگزیر برگشتم.
بله بله
و امروز با تاکسی اینترنتی اومدم.
دقیقا.
یعنی ترجیح دادم بیام کتابامو بخرم.
و شما میبینید توی هوای گرم یا زیر بارون با خانواده میان و حالا میگن، همه میگن نمیدونم میان برای تفریح، میان برای خوراکی، میان برای عکس گرفتن. واقعا اینطوری نیست، خودنگار گرفتن یا حالا سلفی گرفتن به نوعی. ولی با تمام اینها من توی برنامه دیگه گفتم، برنامه رادیویی یا تلویزیونی دیگه بود، واقعا باید قدر این مردم رو دونست. همون اشاره که شما برای سینما کردید، اینکه توی این فضا پیاده میان با ماشین با این همه زحمتی که شما میگید و کتاب میخونم، من فکر میکنم آمار و سرانه مطالعه در کشور ما اگر هم خیلی پایین هست، ولی اون چیزی که در ظاهر میبینی مردم همچنان
این آماری که گاهی توی فضای مجازی منتشر میشه، فیک نیوز ها و اینها منتشر میکنن، واقعا اینطور نیست که میگن
مردم همچنان کتاب دوست
مردم
دارن.
کتاب رو دوست دارن. بله. شاهدش این که آقا آمار فروش کتاب ها رو دیگه، آمار فروش که نمیتونه بگه بله. که اومدن برای تفریح، آمار فروش رو شما ببینید که چقدر بالاست. به نظرم مردم ما کتاب میخونن، اگر تبلیغات اگر قیمت کاغذ همه اینها درست باشه مردم کتاب بیشتری هم میخونن.
میخونن ولی متاسفانه به نسبت حالا مردم سینماگران ما خیلی کتاب نمیخونن، که حالا تفصیل این رو بذاریم برای یه برنامه دیگه،
حتما.
فرصت دیگه.
ما انشالله این قول رو از تو میگیریم که در آینده
زنده باشید. قول رو دیگه گرفتیم.
آره دیگه. توی یک بخشی از برنامه سینماگرام رو میذاریم برای
زنده باشید. انشالله اگر توفیق باشه و فرصت
کتاب‌های سینمایی.
حتما.
انشالله. ممنونم از از
زنده باشید. بازم من سلامت باشه. مردم رو دعوت میکنم انشالله فردا دوستانی که تهران تشریف دارن حتما در روز آخر نمایشگاه بیان و از اون تخفیف‌های ویژه‌ای هم که گفتید انشالله استفاده کنن.
تخفیف‌ها بیشتر میشه. یعنی من دیدم تا 50% هم میره. من پارسال روز آخر نزدیک 4 میلیون کتاب خریدم و تخفیف 50% و 60% هم گرفتم پاسه. برید بگید بهشونا، بگید آقا این روز آخره، اینو مثلا این قیمت میدی ببر. من این کارو کردم آقا، من اسمم ازوشم
کاری
نداری.
خیر
دم شما گرم، ممنونم ازت.
خواهش میکنم با شما شنوندگان محترم تو خدافظی میکنم.
خدا نگهدار. بریم به بخش بعدی برنامه. بسیار سپاسگزارم که همچنان سینماگرام رو برای شنیدن انتخاب کردید. راجع به نمایشگاه کتاب و کتاب‌های سینمایی با مرتضی حسینی ناظرین صحبت کردیم و سرکار خانم زهرا منصوری، خبرنگار و کارشناس سینما. خانم منصوری سلام، خیلی خوش اومدید به سینماگرام.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما آقای کریمی و خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. شبتون بخیر باشه. نقد سینما که دیگه نیست نه؟
نه.
خب این شب‌ها نیست دیگه شما مشغول دیدن سینما باشه. چه خبر از دنیای سینما؟
خب خبرها رو البته با یک خبر بد شروع می‌کنم. اینکه امروز صبح خبر رسید که خانم زهرا خوشکام، زری خوشکام البته شناخته میشن، تو سن 77 سالگی امروز فوت کردن. ایشون مادر لیلا حاتمی هستن، همسر آقای علی حاتمی و خب توی دهه 50 بیشتر فعال بودن، ولی خب تو سالهای اخیر مثلا ما فیلم در دنیای تو ساعت چنده، طلاخون و شعله‌ور رو از ایشون دیده بودیم، توی سریال های هزار دستان و سلطان صاحب قران که همسرشون یعنی آقای علی حاتمی کارگردان بودن حضور داشتن و خب قراره که 29 اردیبهشت ما تو قطعه هنرمندان به خاک سپرده بشن.
یعنی فردا؟
بله، و احتمالا در کنار مزار آقای علی حاتمی.
روحشون شاد. ما از ابتدای برنامه هم تسلیت نگفتیم به این دلیل که بذاریم توی بخش خبر سرکار خانم منصوری این خبر رو اعلام کنن. ما هم از طرف برنامه سینماگرام زایعه درگذشت سرکار خانم زهرا خوشکام رو تسلیت میگیم به هم سرکار خانم لیلا حاتمی و هم جامعه سینمای ایران. فردا پس تشییعشون هست و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشن.
به سرخ خبر بعدی فکر کنم مهمترین خبر این هفته که گذشت خبر دبیری جشنواره فجر بود و قرار محمد خضرایی رئیس سازمان سینمای خودش دبیری این رویداد رو به عهده بگیره. خیلی اتفاق عجیبیه از این جهت که ما تو سالهای اخیر یه همچین اتفاقی رو نداشتیم، ولیکن آقای اسماعیلی وزیر ارشاد هم در جمع خبرنگاران که قرار گرفت راجع به این حکم گفتش که خب ما داشتیم که مثلا مسئول حوزه سینمای خودش همزمان دبیر فرج بشه و با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که خود آقای خضرایی بهترین گزینه است و سابقه دبیری جشنواره هم داشته و درست هم میگفتن ایشون. خب چندین دوره جشنواره برگزار کردن و باید ببینیم در ادامه چی میشه.
نکته اینه عرضم به خدمتتون که قبلا خب آقای خضرایی برای آقای امینی حکم میزدن و دیگه خودشون نمیتونستن برای خودشون حکم بزن، وزیر محترم ارشاد حکم زدن، درسته؟
همینطوره. بله.
آها خب امیدوارم که اتفاقات خوبی رخ بده. حالا دوران دبیری دوره‌ای که آقای خضرایی دبیر شدن فکر میکنم دوره خوبی هم بود، جشنواره خوب برگزار شد، درسته؟
خود آقای خضرایی همیشه تو صحبتاش هم میگه که یکی از تخصصاش جشنواره برگزار کردنه. این درست، ولی خب حکم عجیبی از این جهت که یک مسئول سینمایی همزمان داره دبیر جشنواره میشه و این هم اون هم توی سالهای متلاطمی که درش قرار داریم. سال گذشته هم شما یادتون هستش که سر دبیری خود آقای
امینی
خیلی ماجراها وجود داشت، خیلی زمزمه ها شنیده می شد که آقای خضرایی و آقای امینی خیلی با هم کنار نمیان سر این ماجرا، ولی خب امیدواریم امسال سال خوبی باشه از منظر سیما و از منظر برگزاری.
از طرفی خب آقای خضرایی خیلی تن رو مصاحبه نمیدن دیگه، چه با برنامه ها چه با خبرگزاری ها. قبول دارید این صحبت من رو؟ و دبیر و دبیر جان
آخری مصاحبهشون با خود من بود.
کی بود؟
اواخر سال گذشته.
اواخر سال گذشته. ولی خب به هر حال به عنوان دبیر باید الان دیگه راحت تر تن به مصاحبه بدن دیگه.
درست.
و امیدواریم که این اتفاق بیفته و ایشون غیر از این که رئیس سازمان هستن اینطور نباشه که بگن آقا من رئیس سازمان سینمایی، نه دیگه. الان اگر قرار شما گفتگو کنید با خبرنگارا، دیگه به عنوان دبیر جشنواره فجر باید گفتگو کنید و یه خورده راحت‌تر گفتگو کنید. حالا دوستان در روابط عمومی سازمان سینمایی باید شاید این نکته رو متذکر بشن و حتما خود آقای خزایی هم میدونن. امیدواریم که جشنواره پرفروغی باشه دیگه. حالا آقای خزایی هم دبیر شدن. بله
تا از جشنواره دور نشدیم یه خبر دیگه داشته باشیم که فیلم مهران مدیری رو یادتونه که سال گذشته چقدر حاشیه ساعت 6 صبح که آقای عباسیان که توی شورای یعنی توی هیئت انتخاب بودن خیلی میگفتن که خب این فیلم کیفیت لازم رو نداشته، نه به لحاظ محتوایی و نه به لحاظ ساختار، و از فیلم‌های خبرسازی بود که توی جشنواره فجر راه پیدا نکرد. ولی خب این هفته این خبر رسید که فیلم پروانه نمایش دریافت کرده و حالا باید ببینیم که چه زمان قراره به نمایش عمومی در بیاد.
خب پس پروانه نمایش گرفت.
بله
به سلامتی انشالله. دوست داریم زودتر فیلم آقای ارزم به خدمتتون مدیری رو ببینیم. بله خبر بعدی لطفا.
این که ابراهیم امینی خب فیلمنامه نویس قابلی هستن، اما ماجرای نیمروز رو از ایشون دیدیم، لاتاری رو دیدیم، درخت گردو رو دیدیم و حالا قرار خودشون هم کارگردانی کنن و چشم بادومی رو بسازن. این اتفاق خوبیه، فیلمنامه نویس خوبی هست منیشون و قراره که طبق خبرها قراره ساره بیات نقش اصلی این فیلم رو بازی کنه. تهیه کنندش هم سجاد نصراللهی نسبه. فیلم در حال فیلم برداریه و احتمالاً برای حضور تو جشنواره فیلم فجر آماده بشه و باید ببینیم که همونقدر که آقای امینی توی فیلمنامه نویس قابلی بودن توی کارگردانی هم میتونن باشن یا نه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته دیگه و یه کارگردان خوب، چون واقعا همونطور که شما فرمودین فیلمنامه‌های قابلی رو ازشون دیدیم و خوندیم و امیدوارم که توی کارگردانی هم مثل فیلمنامه نویسیشون قهار باشن. و فکر میکنم الان دیگه فیلم هایی که میره برای ساخت دیگه برای جشنواره است دیگه،
کم کم بله دارن پروانه ساخته داده میشن که برن برای ساخت و همشون هم خیز برداشتن برای جشنواره فجر.
بله
ما هفته گذشته اگه یادتون باشه راجع به پروانه ساخت به هر حال رهای بهرنگ دسویزاده صحبت کردیم.
بله.
و طبق خبری که این هفته اومده این فیلم قراره تو حال و هوای همون فیلم قبلیش بی صدا هر از اون باشه.
چقدر فیلم شریف و دوست داشتنی بود، من فیلمش رو خیلی دوست داشتم.
ولی من اصلا دوست نداشتم فیلمش رو.
خب سلیقه هستی، من دوست داشتم.
بله و
میدونی چرا؟ چون که باید این قشر رو بشناسید، کسانی که ناشنوا هستن من چون میشناسم این قشر رو با فیلم خیلی لذت بردم. حالا شاید شما چون کمتر با این عزیزان سر و کار داشتین، من خب تجربه دارم که با عزیزی سر و کار داشتم که این طور بود و خیلی برام فیلم جذاب بود به این دلیل.
البته یک دلیل دیگه این میتونه باشه که اون دسته از عزیزانی که فیلم رو دیدم و لذت بردن، منظورم کم شنوا و ناشنوا ها،
بله.
اینکه واقعا فیلم کمی راجع به اینها ساخته.
دقیقاً آفرین.
نمیتونید مثلا حتی اندازه انگشته یک دست فیلم نام ببرید که راجع به این قشره، و خب این باعث میشه که وقتی یک فیلم اینطوری رو میبینن، این شکلی رو میبینن که راجع به قشر خودشونه، دوست داشته باشن دیگه. البته فیلم همین فیلم به هر حال رها آقای دسویزاده هم قراره نسبت به یک قشر از جامعه آگاهی بخشی کنه و باید ببینیم که این بار آقای دسویزاده چه موضوعی رو انتخاب کرده.
سینما برای همه است دیگه و سینما کلی موضوعات داره که این دغدغه آقای دسویزاده به نظرم خیلی شریفه. بله بریم سراغ خبر بعدی.
ما توی هفته که گذشت یه درگذشت دیگه هم داشتیم، آقای علی اکبر طوفان پناه که مدت قبل سکته کرده بودن و تو بیمارستان بستری شده بودن، 26 اردیبهشت ماه فوت شدن، از بازیگرای قدیمی سینما هستن، توی سن 86 سالگی این اتفاق براشون افتاد. پیش از این که فوت بشن یه 40 روزی توی کما بودن و در بیمارستان بستری بودن و به رحمت خدا رفتن. امیدواریم که عزیزانشون صبر داشته باشن.
روحشون شاد، روحشون شاد. بله، خبر بعدی.
خبر بعدی، ما توی یکی دو هفته گذشته خبری داشتیم از اینکه فیلم محمد رسولوف به جشنواره کن رفته و وزیر ارشاد تو برنامه تلویزیونی جهان آرا و توی جمع خبرنگاران که قرار گرفت این رو یک تخلف محرز دونسته و گفته بودن که ما پیگیری میکنیم این موضوع رو. توی برنامه جهان آرا هم گفتن که محکم روی حرفم هستم و اجازه پخش فیلم قبل از مجوز رو نمیدم. و اینکه توی دو سه مورد فیلم برداری بدون مجوزی که صورت گرفته بود از بعضی از دستگاه گلایه کردن و گفته بودن باید نظرش صورت بگیره. حتی یه مورد رو گفتن که حین فیلم برداری جلوش رو گرفتن و معتقدن که این فیلم همه خط قرمزها رو رد کرده بوده و امیدواریم که یه ترفندی واقعا